تراک 21
صفحه 155. و اما معتزله، هرچند که با جبری مذهبان در مسئله اختیاری بودن افعال بندگان و سایر لوازم آن مخالفت کردند، اما در راه اثبات اختیار آنقدر تند رفتند که از آن طرف افتادند. در نتیجه مرتکب اشتباهی شدند که هیچ دست کم از اشتباه آنان نیست. و آن این است که اول در برابر جبری ها تسلیم شدند که اگر اراده ازلیه خدا به افعال بندگان تعلق بگیرد، دیگر اختیاری باقی نمی ماند. این را از جبری ها قبول کردند، ولی برای اینکه اصرار داشتند بر اینکه مختار بودن بندگان را اثبات کنند، ناگزیر گفتند از اینجا می فهمیم که افعال بندگان مورد اراده ازلیه خدا نیست. و ناگزیر شدند برای افعال انسانها خالقی دیگر قائل شوند و آن خود انسانهایند. و خلاصه ناگزیر شدند بگویند تمامی موجودات خالقی دارند به نام خدا، ولی افعال انسانها خالق دیگری دارد و آن خود انسان است. غافل از این که این هم نوعی ثنویت و دو خدایی است. علاوه بر این به محظورهایی دچار شدند که بسیار بزرگتر از محظور جبری هاست. همچنان که امام علیه السلام فرموده، بیچاره قدری ها خواستند به اصطلاح خدا را به عدالت توصیف کنند، در عوض قدرت و سلطنت خدا را منکر شدند. و اگر بخواهیم برای روشن شدن این بحث مثالی بیاوریم، باید یکی از موالی عرفی را در نظر بگیریم که یکی از بندگان و بردگان خود را انتخاب نموده، دخترش را برای مدتی به عقد او در می آورد. آنگاه از اموال خود حصه‌ای به او اختصاص می‌دهد، خانه‌ای و اساس خانه‌ای و سرمایه و امثال آن، از همه آن چیزهایی که مورد احتیاج یک خانواده است. در این مثال اگر بگوییم این برده مالک چیزی نیست، چون مالکیت با بردگی متناقض است و او نه تنها هرچه دارد بلکه خودش نیز ملک مولایش است، همان اشتباهی را مرتکب شده ایم که جبری ها نسبت به افعال انسان ها مرتکب شدند. و اگر بگوییم مولایش به او خانه داده و او را مالک آن خانه و اموال کرده، دیگر خودش مالکیت ندارد و مالک خانه مزبور همان برده است. اشتباهی را مرتکب شده ایم که معتزله مرتکب شدند. و اگر بین هر دو ملک را جمع کنیم و بگوییم هم مولا مالک است و هم بنده و برده، چیزی که هست مولا در یک مرحله مالک است و بنده در مرحله دیگر، به عبارتی دیگر مولا در مقام مولویت خود باقی است و بنده هم در رقیت خود باقی است، و اگر بنده از مولا چیزی بگیرد هرچند مالک است اما در ملک مالک ملکیت یافته، در این صورت امر و بین الامرین را گرفته ایم، چون هم مالک را مالک دانسته ایم و هم بنده را. چیزی که هست ملکی روی ملک قرار گرفته و این همان نظریه امامان اهل بیت علیهم السلام است که برهان عقلی هم بر آن قیام دارد. و در احتجاج از جمله سوالاتی که از عبایت ابن ربعی اسدی نقل کرد که از امیرالمؤمنین علیه السلام کرده، سوالی است که وی از استطاعت کرده است و امیرالمؤمنین علیه السلام در پاسخ فرموده، آیا به نظر شما مالک این استطاعت تنها بنده است و هیچ ربطی به خدا ندارد، یا آنکه او و خدا هر دو مالکند؟ عبایت ابن ربعی سکوت کرد و نتوانست چیزی بگوید. آن جناب فرمود ای عبایه جواب بگو. عبایه گفت آخر چه بگویم یا امیرالمومنین؟ فرمود باید بگویی قدرت تنها ملک خداست و بشر مالک آن نیست، و اگر مالک آن شود به تملیک و عطای او مالک شده، و اگر تملیک نکند آن نیز به منظور آزمایش وی است، و در آنجا هم که تملیک می کند چنان نیست که دیگر خودش مالک آن نباشد، بلکه در عین اینکه آن را به تو تملیک کرده، باز مالک حقیقیش خود اوست و بر هر چیز که تو را قدرت داده باز قادر بر آن هست. الی آخر. پاورقی 1، احتجاج، جلد 2، صفحه 255. ادامه متن. مؤلف: معنای روایت با بیان گذشته ما روشن است و در کتاب شرح العقاید شیخ مفید آمده که از امام هادی روایت شده که شخصی از آن جناب از افعال بندگان پرسید که آیا مخلوق خداست یا مخلوق خود بندگان. امام علیه السلام فرمود اگر خود خدا خالق افعال بندگان باشد چرا از آنها بیزاری می جوید و می فرماید ان الله بری من المشرکین، خدا از مشرکین بیزار است. سوره توبه آیه 3. و معلوم است که خدا از خود مشرکین بیزاری ندارد، بلکه از شرک و کارهای ناستودهشان بیزار است. پاورقی 3، شرح العقاید مفید، صفحه 13. ادامه متن. در توضیح این حدیث میگوییم افعال دو جهت دارند، یکی جهت ثبوت و وجود و دوم جهت انتساب آنها به فاعل افعال. از جهت اول متصف به اطاعت و معصیت نیستند و این اتصافشان از جهت دوم است که به این دو عنوان متصف می شوند. مثلا عمل جفتگیری انسانها چه در نکاح و چه در زنا یک عمل است و از نظر شکل با یکدیگر فرقی ندارند. هر دو عمل دارای ثبوت و تحققند. تنها فرقی که در آن دوست این است که اگر به صورت نکاح انجام شود موافق دستور خداست و چون همین عمل به صورت زنا انجام گیرد فاقد آن موافقت است و همچنین قتل نفس حرام و قتل نفس در قصاص و نیز زدن یتیم از در ستمگری و زدن او از راه تعدیب. پس در تمامی گناهان می توان گفت از این جهت گناه است که فاعل آن در انجام آن جهت صلاحی و موافقت امری و سود اجتماعی در نظر نگرفته، به خلاف آن که همین افعال را به خاطر آن اغراض آورده باشد. پس هرچه هست زیر سر فاعل است و خود فعل از نظر اینکه موجودی از موجودات است بد نیست، چون به حکم آیه الله خالق کل شی، خدا آفریدگار هر چیزی است، سوره زمر آیه 62، مخلوق خداست چون آن نیز چیزی است موجود و ثابت و مخلوق خدا بد نمی شود. همچنین کلام امام علیه السلام که فرمود هر چیزی که نام چیز بر آن اطلاق شود مخلوق است غیر از یک چیز، آن هم خداست، تا آخر حدیث. پاورقی 2، اصول کافی، جلد 1، صفحه 82، حدیث 2. ادامه متن. که اگر آن آیه و این روایت را با آیه الذی احسن کل شیء خلقه، آن خدایی که خلقت هر چیز را نیکو کرد، سوره سجده آیه 7 ضمیم کنیم، این نتیجه را میگیریم که نه تنها فعل گناه بلکه هر چیزی همچنان که مخلوق است بدین جهت که مخلوق است نیکو نیز هست. پس خلقت و حسن با هم متلازمند و هرگز از هم جدا نمی شوند. در این میان خدای سبحان پاره افعال را زشت و بد دانسته و فرموده من جاء بالحسنت فله عشر امثالها و من جاء بالسیئت فلا یجزا الا مثلها، هر کس عمل نیک آورد 10 برابر چون آن پاداش دارد و هر کس عمل زشت مرتکب شود جز مثل آن کیفر نمی بیند، سوره انعام آیه 160. و به دلیل اینکه برای گناهان مجازات قائل شده می فهمیم گناهان مستند به آدمی است و با در نظر گرفتن اینکه گفتیم وجوب و ثبوت افعال از خدا و مخلوق اوست، این نتیجه به دست می آید که عمل گناه منهای وجودش که از خداست مستند به آدمی است. پس می فهمیم که آنچه یک عمل را گناه می کند امریست عدمی و جز مخلوقهای خدا نیست، چون گفتیم اگر مخلوق بود حسن و زیبایی داشت. خدای تعالی نیز فرموده ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، هیچ مصیبتی در زمین و نه در خود شما نمی رسد مگر آن که قبل از قطعی شدن در کتابی موجود بود، سوره حدید آیه 22. و نیز فرموده ما اصاب من مصیبت الا باذن الله و من یؤمن بالله یهد قلبه، هیچ مصیبتی نمی رسد مگر به اذن خدا و هر کس به خدا ایمان آورد خدا قلبش را هدایت می کند. سوره تغابن آیه 11. و نیز فرموده ما اصابکم من مصیبت و بما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر، آنچه مصیبت که به شما می رسد به دست خود شما به شما می رسد و خدا از بسیاری گناهان عفو می کند. سوره شورا آیه 30. و نیز فرموده ما اصابک من حسنت فمن الله و ما اصابک من سیئه فمن نفسک، آنچه خیر و خوبی به تو می رسد از خداست و آنچه بدی به تو می رسد از خود توست. سوره نسا آیه 79. و نیز فرمود و ان تصبهم حسنت یقولوا هذه من عند الله و ان تصبهم سیئه یقولوا هذه من عندك قل کل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا، اگر پیش آمد خوشی بر ایشان پیش آید میگویند این از ناحیه خداست و چون پیش آمد بدی به ایشان برسد میگویند این از شهامت و نحوست توست. بگو همه پیش آمدها از ناحیه خداست، این مردم را چه می شود که هیچ سخنی به خرجشان نمی رود. سوره نساء آیه 78. وقتی این آیات را بر روی هم مورد دقت قرار دهیم می فهمیم که مصائب بدیهای نسبی است، به این معنا که انسانی که برخوردار از نعمتهای خدا چون امنیت و سلامت و صحت و بینیازی است خود را واجد می‌بیند و چون به خاطر حادثه آن را از دست می‌دهد آن حادثه و مصیبت را چیز بدی برای خود تشخیص می‌دهد، چون آمدن آن مقارن با رفتن آن نعمت و فقد و عدم آن نعمت بود. اینجاست که پای فقدان و عدم به میان می‌آید و ما آن را به حادثه و مصیبت نامبرده نسبت می‌دهیم. پس هر نازله و حادثه بد از خداست و از این جهت که از ناحیه خداست بد نیست، بلکه از این جهت بد می شود که آمدنش مقارن با رفتن نعمتی از انسان واجد آن نعمت است. پس هر حادثه بد که تصور کنی بدیش امری است عدمی که از آن جهت منسوب به خدای تعالی نیست، هرچند که از جهتی دیگر منسوب به خداست، حال یا به اذن او و یا به نحوی دیگر. و در کتاب قرب الاسناد از بزنطی روایت آمده که گفت به حضرت رضا علیه السلام عرضه داشتم بعضی از اصحاب ما قائل به جبرند و بعضی دیگر به استطاعت، شما چه می فرمایی؟ به من فرمود بنویس. خدای تعالی فرمود ای پسر آدم، آنچه تو برای خود می خواهی و می پنداری خواستت مستقلن از خودت هست چون این نیست، بلکه به مشیت من می خواهی و واجبات مرا با نیروی من انجام می دهی و به وسیله نعمت من است که بر نافرمانی من نیرو یافته ای. این منم که تو را شنوا و بینا و نیرومند کردم. ما اصابک من حسنت فمن الله و ما اصابک من سیئت فمن نفسک، آنچه خیر و خوبی به تو می رسد از خداست و آنچه مصیبت و بدی می رسد از خود توست. و این بدان جهت است که من به خوبی ها سزاوارتر از تو هم و تو به بدی ها سزاوارتر از منی. باز این بدان جهت است که من از آن چه می کنم بازخواست نمی شوم و انسان ها بازخواست می شوند. ای بزنطی، با این بیان همه حرف ها را برایت گفتم، هرچه بخواهی می توانی از آن استفاده کنی. تا آخر حدیث. پاورقی 1. قرب الاسناد صفحه 155 سطر 13. ادامه مت. این حدیث و یا غریب به آن از طرق عامه و خاصه روایت شده، پس از این حدیث هم استفاده کردیم که از میان افعال آنچه معصیت است تنها بدان جهت که معصیت است به خدا نسبت داده نمی شود. و نیز این را هم فهمیدیم که چرا در روایت قبلی فرمود اگر خدا خالق گناه بدی ها بود از آن بیزاری نمی جست و اگر بیزاری جسته تنها از شرک و زشتی های آنان بیزاری جسته. تا آخر حدیث. صفحه 159. و در کتاب توحید از امام ابی جعفر و امام ابی عبدالله علیهم السلام روایت آمده که فرمودند خدای عزوجل نسبت به خلق خود مهربانتر از آن است که بر گناه مجبورشان کند و آنگاه به جرم همان گناه جبری عذابشان کند و خدا قدرتمندتر از آن است که اراده چیزی بکند و آن چیز موجود نشود. راوی میگوید از آن دو بزرگوار پرسیدند آیا بین جبر و قدر شق سومی هست؟ فرمودند بله، شق سومی که وسیع تر از میان آسمان و زمین است. پاورقی 2، توحید صدوق، صفحه 360، حدیث 3. ادامه متن. باز در کتاب توحید از محمد ابن اجلان روایت شده که گفت به امام صادق علیه السلام عرضه داشتم آیا خداوند امور بندگان را به خودشان واگذار کرده؟ فرمود خدا گرامی تر از آن است که امور را به ایشان واگذار نماید. پرسیدم پس می فرمایی بندگان را بر آنچه می کنند مجبور کرده؟ فرمود خدا عادل تر از آن است که بنده ای را بر عملی مجبور کند و آنگاه به خاطر همان عمل عذاب کند. پاورقی 3، توحید صدوق، صفحه 361، حدیث 6. ادامه مت. و نیز در کتاب نامبرده از محزم روایت آورده که گفت امام صادق علیه السلام به من فرمود به من بگو ببینم دوستان ما که تو آنان را در وطن گذاشتی آمدی در چه مسائلی اختلاف داشتند؟ عرضه داشتم در مسئله جبر و تفویض. فرمود پس همین مسئله را از من بپرس. من عرضه داشتم آیا خدای تعالی بندگان را مجبور بر گناهان کرده؟ فرمود خدا بر بندگان خود قاهرتر از این است. عرضه داشتم پس امور را به آنها تفویض کرده؟ فرمود خدا بر بندگان خود قادرتر از این است. پرسیدم خب وقتی نه مجبورشان کرده و نه واگذار به ایشان نموده پس چه کرده؟ خدا تو را اصلاح کند. در اینجا راوی میگوید امام دو بار یا سه بار دست خود را پشت و رو کرد و سپس فرمود اگر جوابت را بدهم کافر میشوی. پاورقی 1، توحید صدوق، صفحه 363، حدیث 11. ادامه متن. مؤلف: معنای این که فرمود خدا بر بندگان قاهرتر از این است، این است که اگر قاهری بخواهد کسی را به کاری مجبور کند، باید اینقدر قهر و غلبه داشته باشد که به کلی مقاومت نیروی فاعل را خونسا و بی اثر کند، تا در نتیجه شخص مجبور عملی را که او می‌خواهد بدون اراده خودش انجام دهد. و قاهرتر از این قاهر کسی است که مقهور خود را وادار کند به اینکه عملی را که وی از او خواسته با اراده و اختیار خودش انجام دهد و خلاصه آن عمل را بیاورد بدون اینکه اراده و اختیارش از کار افتاده باشد و یا ارادهش برخلاف اراده قاهر و آمر به کار رود. و باز در کتاب توحید از امام صادق علیه السلام روایت آورده که فرمود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود کسی که خیال کند خدا مردم را به سو و فحشا امر کرده بر خدا دروغ بسته است و کسی که بپندارد که خیر و شر به غیر مشیت خدا صورت می‌گیرد خدا را از سلطنت خود بیرون کرده است. پاورقی 2، توحید صدوق، صفحه 359، حدیث 2. ادامه متن. و در کتاب طرایف است که روایت شده حجاج ابن یوسف نامه‌ای به حسن بصری و به عمرو ابن عبید و به واصل ابن عطا و به عامر شعبی نوشت و از ایشان خواست تا آنچه درباره قضا و قدر به ایشان رسیده بنویسند. حسن بصری نوشت بهترین کلامی که در این مسئله به من رسیده کلامی است که از امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام شنیدم که فرمود آیا گمان کرده ای همان کسی که تو را نهی کرد وادار کرده؟ نه، آنکه تو را به گناه وادار کرده بالا و پایین خود توست و خدا از آن بیزار است. و عمرو بن عبید نوشت: بهترین سخنی که در قضا و قدر به من رسیده کلامی است که از امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام شنیدم و آن این است که فرمود: اگر دروغ و خیانت در اصل حتمی باشد، باید قصاص خیانتکار ظلم و خیانتکار در قصاص مظلوم باشد. و واصل ابن عطا نوشت: بهترین سخنی که در مسئله قضا و قدر به من رسیده کلام امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب است که فرموده: آیا خدا تو را به راه راست دلالت می کند، آن وقت سر راه را بر تو می گیرد که نتوانی قدم برداری؟ و شعبی هم نوشت: بهترین کلامی که در مسئله قضا و قدر شنیدم کلام امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام است که فرمود: هر عملی که دنبالش از خدا به خاطر آن عمل طلب مغفرت می کنی، او از خود توست، و هر عملی که خدا را در برابر آن سپاس می‌گویی، آن عمل از خداست. چون این چهار نامه به حجاج ابن یوسف رسید و از مضمون آنها با خبر شد، گفت: همه این چهار نفر این کلمات را از سرچشمه زلال گرفتند. پاورقی 1، طرائف الحکم، صفحه 329. ادامه متن. و در کتاب طرائف نیز روایت شده که مردی از جعفر ابن محمد امام صادق علیه السلام از قضا و قدر پرسید. فرمود: هر عملی که از کسی سر بزند و تو بتوانی او را به خاطر آن عمل ملامت کنی، آن عمل از خود آن کس است، و آنچه نتوانی سرزنش کنی، آن از خدای تعالی است. خدای تعالی به بندهش ملامت می کند که چرا نافرمانی کردی و مرتکب فسق شدی، چرا شراب خوردی، چرا زنا کردی. این گونه افعال مستند به خود بنده است و آن کارهایی که از بنده بازخواست نمی کند، مثلا نمی گوید چرا مریض شدی و چرا کوتاه قد شده ای، چرا سفید پوستی و یا چرا سیاه پوستی، از خداست، برای اینکه مریضی و کوتاهی و سفیدی و سیاهی کار خداست. پاورقی 2، طرائف الحکم، صفحه 340. ادامه متن. و در نهج البلاغه آمده که شخصی از آن جناب از توحید و عدل پرسید. فرمود: توحید این است که درباره او توهم نکنی، و عدل این است که او را متهم نسازی. پاورقی 3، نهج البلاغه، صبحی صالح، صفحه 558، حکمت 470. ادامه مت. مؤلف: اخبار در مطالبی که گذشت بسیار زیاد است. چیزی که هست این عده از روایات که ما نقل کردیم متضمن معانی سایر روایات هست، و اگر خواننده در آنچه نقل کردیم دقت کند، خواهد دید که مشتمل بر طرق خاصه عدیده ای از استدلال است. یکی استدلال به خود امر و نهی و عقاب و ثواب و امثال آن است بر وجود اختیار و اینکه نه جبری هست و نه تفویضی، و این طریق استدلال در پاسخ امیرالمؤمنین علیه السلام به آن پیرمرد آمده بود و آنچه را هم که ما از کلام خدای تعالی استفاده کردیم قریب به همان طریقه بود. طریقه دوم استدلال به وقوع اموری است در قرآن کریم که با جبر و تفویض نمی سازد، یعنی اگر واقعا جبر و یا تفویض بود، آن امور در قرآن نمی آمد. مانند این مطلب که فرموده: ملک آسمان ها و زمین از آن خداست. یا این که فرموده: پروردگار تو ستمکار به بندگان نیست. و ما ربک بظلام للعبید، سوره فصلت آیه 46. و یا این که فرموده: بگو خدا به کار زشت امر نمی کند. قل ان الله لا یامر بالفحشاء، سوره اعراف آیه 28. لکن ممکن است در خصوص آیه اخیر مناقشه کرد و گفت: اگر فعلی از افعال برای ما انسانها فاحشه و یا ظلم باشد، همین فعل وقتی به خدا نسبت داده شود دیگر ظلم و فاحشه خوانده نمی شود، پس از خدا هیچ ظلمی و فاحشه‌ای صادر نمی شود. ولیکن این مناقشه صحیح نیست و صدر آیه با مدلول خود جواب آن را داده، چون در صدر آیه می فرماید و اذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا عليها آبانا والله امرنا بها، و چون مرتکب فاحشه می شوند می گویند ما پدران خود را دیدیم که چنین می کردند و خدا ما را به آن عمل امر کرده. و اشاره به کلمه بها به معنای به آن ما را ناگزیر می کند بگوییم نفی بعدی که می فرماید بگو خدا به فحشا امر نمی کند نیز متوجه همان عمل فاحشه باشد، حال چه اینکه آن را فاحشه بنامیم یا ننامیم.